عمده تغییری که در این 18 بند به چشم میخوره از بین بردن مقام نخست وزیری و دادن اختیارات بسیار بسیار چشمگیر به مقام ریاست جمهوری. ریاست جمهوری اجازه داره کابینه تشکیل بده، ریاست جمهوری اجازه داره در قوه قضاییه دخالت بکنه، ریاست جمهوری اجازه داره که وضعیت اضطراری در کشور ایجاد بکنه و از این دست. بنابراین شرایط رو به گونه این 18 بند رقم زدن که مقام ریاست جمهوری با اختیارات بسیار بسیار گسترده عالی ترین مقام و تا یه حدی غیر پاسخگوترین مقام در جمهوری ترکیه باشه.
آقای عطابکی، با توجه به اینکه در پارلمان ترکیه احزاب مخالف با آقای اردوغان هم حضور دارند، فکر میکنید که چقدر پارلمان یک دست به این تغییرات رأی داد؟ با توجه به اینکه 339 رأی موافق به این تغییرات داده شده، چطور ممکنه که احزاب مخالف با آقای اردوغان نتونستند کاری از پیش ببرند در این رابطه؟
ببینید، آقای اردوغان حمایت چهارمین حزب مطرح پارلمان یعنی حزب حرکت ملی رو داشت. اگر حزب حرکت ملی حمایت نمی کرد، این مواد اصلاحی نمی تونست به تصویب پارلمان برسه. همینجا اشاره کردنیه که با توجه به کارنامه حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان می تونیم یک پیشبینی داشته باشیم که در حال حاضر هرچند که ماه اصل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ولی با توجه به کارنامه آقای اردوغان و میثاق‌هایی که ایشون پیشتر با احزاب سیاسی گروه‌های سیاسی داشته و به هم زده، میتونیم پیش بینی کنیم که در آینده وقتی این رفراندوم اثر بگذره و مردم پاسخ مثبت بدن و قبول کنن، آقای اردوغان به آرامی حزب حرکت ملی رو کنار بذاره. این در حقیقت ریسکیه که این حزب حرکت ملی پذیرفته و همونجوری که در جراید ترکیه اینجا اونجا هم میتونیم ببینیم اشاره‌ای هستش که در آینده دور از انتظار نیست وقتی که این رفراندوم رو پشت سر گذاشتن حرکت ملی به گوشه‌ای بره و حزب عدالت و توسعه در حقیقت فعال مایشا باشه و تمام قدرت رو در اختیار خودش فقط بگیره.
آقای عطابکی، با توجه به اون چیزی که شما میگید، آیا گفته مخالفان اردوغان که میگن ما به 600 سال از حکومت در ترکیه یعنی سلطنت باز خواهیم گشت، میشه گفت این حرف درسته؟
تمام اشاراتی که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه به ناکارایی قانون اساسی کنونی ترکیه میکنند اشاراتی است بسیار مبهم. این قانون برای سالها کار کرده و مشکل چندانی هم فراهم نکرده. بنابراین اگر قراری که یه تنفلاتی از این دست صورت بگیره، باید دلایل پشت حقیقت این پیشنهاد رو بررسی کرد. به داوری من فرایند اسلامی کردن بیش از حد جامعه ترکیه یکی از دستورکارهای حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان از نخستین گامهای رسیدن به قدرت بوده. در حال حاضر وقتی به صحنه ترکیه نگاه بکنیم، میبینیم که آقای اردوغان آرام آرام گروهایی که به نوعی چند صدایی رو در ترکیه اعتقاد داشتند، اون رو قبول داشتند، تشویق و ترویج میکردن، به کنار میذاره و تبدیل میکنه ترکیه رو به یک ترکیه تک صدایی. و البته این با مشکلات چشمگیری روبرو خواهد شد در آینده و بحرانزا خواهد بود. از طرف دیگه میبینیم که اپوزیسیون ترکیه در بسیار بسیار وضعیت ضعیفی به سر میبره. بنابراین تنها کسانی که در صحنه سیاسی ترکیه برای این تغییر قانون اساسی باقی موندن، یکی حزب عدالت و توسعه است و یه حزب حرکت ملی، و اینا میخوان تمام این پروژه رو به پایان برسونن. آنچه که میشه پیش بینی کرد اینه که در رفراندوم پیش رو که قرار دو ماه دیگه برگزار بشه، حزب دموکراتیک خلق ها و جمهوری خواه خلق بتونن تبلیغاتی رو انجام بدن که 50% که نیازه تا اینکه این تغییر قانون اساسی تصویب بشه به دست نیاد. در غیر این صورت ما میریم به سمت یک ترکیه نزدیک به تک صدایی و یک قدرت بسیار بسیار متمرکز و مقتدر در جمهوری ترکیه.